بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. هشتمین نشست علمی و برنامه پژوهشی و ارائه علمی به مناسبت هفته پژوهش در راستای سومین همایش علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری با مشارکت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی اسلامی و به همت پژوهشگاه و دانشگاه قرآن و حدیث و در راستای مناسبت اولین سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله ریشهری، محدث معاصر امروز ما و به عنوان یکی از پیشنشست‌های همایش احیاگر حدیث به مناسبت بزرگداشت مقام حدیثی این بزرگوار، در خدمت یکی از اساتید حدیث شناس در پژوهش نشستی با عنوان ظرفیت‌های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعی، با تأکید بر آراء آیت الله ریشهری برگزار می‌شود. آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در عرصه پژوهش است. امروزه اهمیت پرداختن به این عرصه از زمینه‌های مختلف و با نگاه‌های مختلف به خوبی روشن و مشخص است. یکی از نگاه‌های مهم و اثرگذار در آسیب‌های اجتماعی، نگاه با عینک معارف دینی به ویژه مطالعات حدیثی است که بتوانیم قواعد و اصول اسلامی خودمون رو با استخراج از این مطالعات در ساماندهی مشکلات اجتماعی بتوانیم به روزرسانی و عصری سازی کنیم. بنابراین در خدمت استاد گرامی، صاحب کتاب شناخنامه نهج البلاغه و معاون آموزشی پژوهشی دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد غلامعلی هستیم که با توجه به مطالعاتی در این فضا و در بحث بینارشته‌ای فضای حدیث و مسائل و علوم اجتماعی داشتن، بتونیم با تأکید بر آراء مرحوم آیت الله ریشهری در این فضا استفاده بکنیم. با ذکر صلوات استقبال می‌کنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر احمد غلامعلی. اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صل الله على محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله. گرامی می‌دارم یاد و خاطره مرحوم آیت الله ریشهری رضوان الله تعالی علیه که این فرصت‌ها رو در اختیار همه ما قرار دادن و آثار گرانبهای ایشون این فرصت مطالعات حدیثی رو در دوران معاصر الحمدلله ارتقا بخشید. عنوانی که در اینجا انتخاب شده، ظرفیت‌های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعی است. خب بحث مهمی هستش و البته این هم یک نشست، میتونیم بگیم حتی یک پیش نشست درآمدیه بر اینکه ما این ظرفیت های مطالعات حدیثی رو به دست بیاریم. من امروز فقط طرح بحث میکنم، خدشه هایی رو مطرح میکنم، امیدوارم که انشاءالله محققان عزیز، دانشجویان گرامی بتوانن از رهگذر این بحث هم نشست های یا کرسی های علمی ترویجی، حتی نظریه پردازی در آینده داشته باشن، همین که سرخطی بشه برای پایان نامه ها و رساله های دانشجویی. هر دو عنوان مد نظره، هم انشاءالله بتوانن در آینده ما یک سری کرسی های علمی ترویجی داشته باشیم و هم بتونیم نظریه پردازی انشاءالله و هم پایان نامه ها و رساله هایی در این زمینه شکل بگیره. بحث ما یه بحث میان رشته ایست. طبیعی است که اگر انشاءالله بخواد یه موقعی کرسی علمی ترویجی شکل بگیره، حتما باید از اساتید علوم اجتماعی، جامعه شناسی، روان شناسی و بقیه مواردی که حالا امروز مطرح میکنیم در اون نشست ها وجود داشته باشن. من به خاطر اینکه این بحث مقداری شکلش درست‌تر باشه، با برخی از دوستان جامعه شناس خودم علوم اجتماعی قبلش مباحثه‌ای کردم و اگر اینجا بحثایی رو مطرح میکنم رهاورد اون مباحثات هم هست. خب این طرح بحث اولیه. همینطوری که عنوان رو دیدید، عنوان مشکلات اجتماعیه. مشکلات اجتماعی اصلا چیه؟ در درجه اول به دست بیاریم مشکل اجتماعی به چه چیزی میگن؟ ببینید بزرگواران، مشکل اجتماعی از اون مواردی هستش که یک تعریف آسانی نداره. هر بزرگواری میاد مشکلات اجتماعی رو به گونه‌ای بررسی میکنه. اجمالاً باید این رو بگیم که مشکلات اجتماعی اون چیزهایی هستش که لااقل سه تا شاخص یا سه تا مؤلفه رو باید در نظر بگیریم که یک چیزی رو بگیم مشکل اجتماعیه. اول اینکه منشأ اجتماعی داشته باشه، یعنی گاهی اوقات یک مشکل فردیه. مثلا تنبلی، یک دفعه هست ما تنبلی اجتماعی رو بررسی میکنیم، اون میشه مشکل اجتماعی. یه دفعه هست تنبلی فردی رو بررسی میکنیم، این میشه فردی. خب این دوتا هم با هم خیلی فرق داره. من چند سال پیش فکر میکنم یک هفته توی رادیو معارف درباره تنبلی اجتماعی صحبت میکردم که خدا حفظ کنه آقای مسعودی رو، اون موقع میگه اگر بشه همین رو اصلا گردآوری بکنیم و بعدن یه جوری منتشر کنیم، که از اون جهت که بنده دچار تنبلی فردی هستم هیچ وقت این کار رو نکردم. اما خب تنبلی اجتماعی فرقش اینه، گاهی اوقات تمام جامعه افراد پرتلاش، پرکار و اثرگذاری هستند، اما روند کار یک جوری میشه که کارها به سامان نرسه. مثلا شما حساب بکنید که همینی که شما پروژه های نیمه تمام دارید، اینا معلومه که یه تنبلی اجتماعی تو جامعه هست. یعنی شما کار الف کارشو خوب انجام میده، ب خوب انجام میده، جیم خوب انجام میده، اما محصول کار در نمیاد. چرا؟ چون اینها رو به هم دیگه یه فردی نبوده که بتونه پیوند بزنه، اون میشه پس تنبلی اجتماعی. پس بنابراین باید منشأش یه منشأ اجتماعی باشه نه فردی. پس مشکل اجتماعی وقتی میگیم منشأش باید یک منشأ اجتماعی باشه. مثلا سیاست گذاری ها خوب نباشه، این منجر به چی بشه؟ فقر بشه. فقر یکی از مشکلات اجتماعی هستش. اما یه دفعه هستش که منشأ فقر کسالت یه فردیه، تنبلی یه فردیه، اونو بهش نمیگن مشکل اجتماعی. یه شخصی نمیتونه این، برای همین هم تو توی روایات حضرت آقا یه تعبیری داره، میفرماید هیچ جا فقر در روایات مدح نشد. یعنی اصلا اسلام با فقر این چینی کاملا مخالف. بعد یک بار هستش که نه، این فقر به عنوان یه مشکل اجتماعی، یعنی قوانین و اینا یه جوری هست که فرد نمیتونه از داده های خودش، از داشته های خودش درست استفاده کنه. در نتیجه فقر اجتماعی پدید میادش و اینها. پس یکیش باید منشأ اجتماعی داشته باشه، ثانیاً به گونه ای باشه که به افراد زیادی از جامعه آسیب بزنه، به افراد زیادی از جامعه آسیب بزنه، افراد مختلفی رو درگیر بکنه. مثلا اعتیاد همین حالت رو داره، به افراد زیادی از جامعه آسیب میزنه. بی اعتمادی همین حالت رو داره، به افراد زیادی از جامعه آسیب میزنه. شما وقتی که بیاید مثلا تو جامعه ای که افراد زیادی بی اعتماد شدن، هی بخواید آمار ارائه بکنید، مطالب رو بگید، به همون آمار هم اعتماد ندارن. پس به افراد زیادی داره چیکار میکنه؟ آسیب میزنه. پس منشأ اجتماعی داشته باشه، به افراد زیادی آسیب بزنه، ثالثا به جامعه آسیب بزنه، که تقریبا میشه گفت این ستا در راستای همه. وقتی به افراد زیادی آسیب میزنه، خود به خود دیگه به خود جامعه هم اون آسیب وارد میشه. به این میگن چی؟ مشکل اجتماعی. پس بنابراین این از این جهت. نکته دیگه ای که باید میگیم، این تعریف مشکل اجتماعی شد که منشأش اجتماعی باشه، به افراد زیادی آسیب بزنه، به خود جامعه هم در نتیجه آسیب بزنه. نکته دیگه ای که اینجا باید بگیم، مشکلات اجتماعی رو معمولاً کشورها میان هر ساله رصد میکنن. من راستش تو ایران همچین چیزی ندیدم هر ساله رصد بکنن. در نتیجه من از یه تحقیقی استفاده میکنم که مال چند سال پیشه متاسفانه. و خب کشورها میان هر ساله مشکلات اجتماعی رو به صورت علمی رصد میکنن، که اصلا اولویت بندی هم میکنن. میگن مثلا در سال 1400 ما 6 تا مشکل اجتماعی داشتیم، از همه مهمترش هم این بوده. در سال 1399 مثلا اینقدر داشتیم، از همه مهمترش هم این بوده. یعنی مشکلات اجتماعی رو دائما گروه های بهزیستی اینها میان رصد میکنن، مهمترین مشکل اجتماعی رو کشف میکنن، بعد براش راهکار هم چیکار میکنن؟ ارائه میدن تا در گذر زمان اون مشکل اجتماعی کاسته بشه. من مثلا روی یک موردی که دیدم، یه مقاله‌ای که مال 12 سال پیشه، مشکلات اجتماعی در اولویت ایران، کاریه که جناب آقای دکتر رفیعی، دکتر حسن رفیعی که روانپزشک، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیه، و جناب دکتر سعید مدنی و یه بزرگوار دیگه، این سه بزرگوار با همدیگه این کار رو کردن. یه کار علمی و جالبیه و نمونه های آماریشون هم بسیار خوبه، مرحله مرحله پیش رفتن. من تحقیق رو همین این میذارم. حالا درسته چند سالی گذشته و قطعا امروز مشکلات اجتماعی ما با اون موقع لااقل تو اولویت‌هاش احتمال پس و پیش شدن وجود دارد، اما خب همون تحقیقی که بوده، من هم بر اساس اون تحقیق پیش میرم. اینها بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، به 15 مشکل در اولم در حقیقت در اولویت مشکلات اجتماعی ایران برخوردن، که اولیش اعتیاد، دومی بیکاری، خشونت، که باز هم ببینید این خشونت باید منشأ اجتماعی داشته باشه ها. یعنی مثلا جامعه به یه سمتی میره، افراد نسبت به هم دیگه خشن میشن. تقریبا همین چیزی که تو آشوب‌های امسال وجود داره، طبق حالا اون چیزی که بنده هم رصد کردم و دوستان امنیتی ما میگن، ما تا حالا همچین اتفاقی تو کشور اون نیفتاده که اتفاق نفرت خشونت باشه. یعنی موارد دیگه، اعتراض های دیگه به این صورت نبوده، اما امسال مثلا میبینید که نفرت خشونته. این نفرت خشونت خیلی مهار کردنش سخته، یعنی هر کاری بکنید افراد از یکدیگر متنفر شدن. این تنفره باید خیلی کار میخواد تا برگرده و اینها. یکی دیگه مثلا اینا رو به ترتیب دارم میگم، اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی اجتماعی، بی‌اعتمادی فردی نه اجتماعی. یعنی یه جوری میشه که شما مثلا اگر که همین آب میوه‌ای که اینجا هستش الان ما نگاه میکنیم، بله نوشته 100% طبیعی یا نه، معمولا مثلا اینو که مینویسه این همه میدونن که دروغه، حالا این بنده خدا نه نوشته دیگه، خدا خیرش بده. بله اونهایی که مثلا مینویسن این بی‌اعتمادی اجتماعیه، یعنی فرد به اونی که اینجا نوشته اعتماد نداره، به اونی که مثلا میگه گارانتی داره اعتماد نداره، به اونی که اینطوره، یه بی‌اعتمادی اجتماعی. برای هم حرف میزنیم اما همون موقعی که با هم حرف میزنیم اعتماد نداریم، این حالت این چینی. یکی دیگه‌اش فقر اقتصادی، بعدی فساد، تبعیض اجتماعی، بی‌عدالتی در برخورداری از قدرت. این به عنوان یه مشکل اجتماعی سیاسی نیست، یعنی افراد میگن آقا جان خب من چه موقعی میتونم مدیر کل بشم؟ آیا واقعا من اگر که این مدرک رو داشته باشم، این تخصص رو داشته باشم، بچه خیلی مثبت و خوبی هم باشم، آیا واقعا این اداره مدیر کلی به من میرسه؟ این نیست. تو با اونم آشنا داری یا نه؟ میگفت طرف رفته بودش یه جا اداره، همه چیزاشو برده بود، خلاصه مدرکشو برده بود، مهارتاشو برده بود، همه اینا رو برده بود، نه این نمیخواد. گفت اون که چی میخواد؟ گفت اون یه آشنا میخواد. گفت اون آشنا هم داره. گفت اون کیه؟ گفت اون خدا. گفت اون یکی رو بگو که بشناسنش، اونو که نمیشناسن که حالا آشنا آوردی و اینا. بی عدالتی در برخورداری از قدرت، این به عنوان یه مشکل اجتماعیه. نزول ارزش ها، یعنی حالا ارزش های هر جامعه که این در خصوص ایران میگم مال چند سال پیش بوده دیگه، اینو که اومدن نزول ارزش ها، یعنی یه موقعی مثلا میگم پایبندی به شهدا، بحثای این چنینی به عنوان ارزش بوده اما امروزه نیست. پس ببینید این نزول ارزش ها، یا افزایش میزان جرایم، این خودش میشه چی؟ میشه یه مشکل اجتماعی. یا سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی که سبب بشه هر روزه ارزش پول شما بیاد پایین، خودش یک دونه مشکل اجتماعی هستش دیگه. بحث بعدی معضل ترافیک بوده، مسائل آموزش و پرورش بوده، عدم رعایت حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون بوده و در همه این موارد. پس گفتم این بر اساس یکی از تحقیقاتی هستش که واقعا عالمانه پیش رفتن و اومدن تمامی معیارهای روایی یک گزارش رو درش میبینیم و به 15 مشکل اجتماعی برخورد کردن. حالا این 15 مشکل اجتماعی رو که بهش رسیدن، طبیعی هستش که در میان این مشکلات هم اومدن اولویت بندی کردن. مهمترین مشکلی که در اون سالها بوده اعتیاد مشکل اول بوده، بیکاری مشکل دوم، خشونت، بی‌اعتمادی و فقر و فساد، اینها رو دیگه به دست آوردن که مهمترین مشکلات اجتماعی جامعه ایران هستش، یعنی اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی و فقر و فساد در اولویت بالاتری در مقایسه با دیگر مشکلات قرار داشته. خب پس این بحث اولیه ما بودش که ما اومدیم مشکل اجتماعی رو تعریف کردیم که باید منشأ اجتماعی داشته باشه، به افراد زیادی آسیب برسونه، در نهایت به جامعه هم آسیب برسونه. از طرف دیگه گفتیم این مشکلات رو چگونه به دست بیاریم. این باید کاری بشه که حالا هر سال تو کشورهای دیگه معمولا مشکلات اجتماعیشون رو رصد میکردن. این تحقیقی که من آوردم مال تقریبا در 15 سال پیشه، یعنی مال ما اینگونه نیستش که حالا هر سال بیان رصد بکنن، یا اگر هر سال هم رصد میکنن نتایج تحقیقات خودشون رو منتشر نمیکنن. احتمال داره برخی از نهادها مانند بهزیستی و اینها رصد بکنن، اما احتمالا یه مهر محرمانه چیزی روش میزنند و برای خودشون میمونه. ما اگر بخوایم مشکلات اجتماعی رو بدونیم، باید مثل بقیه کشورها قشنگ وقتی که یه کار علمی میشه بیان مطرح بکنم، بعدش هم براش راه حل پیدا بکنم. اما خب عنوان بحث ما ظرفیت‌های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعیه. پس ما الان یه مشکلی که داریم همین که واقعا مشکلات اجتماعی امسالمون رو یه نهاد علمی نمیاد رصد بکنه و گزارش بده. حالا انشالله اگر یه نهاد علمی گزارش بده، بعد از اون طبیعی هستش که باید براش راه حل پیدا بکنیم. ما میخوایم اینجا این مطرح بکنیم که حالا در میان این راه حل ها مطالعات حدیثی هم میتواند مفید باشد یا نمیتواند مفید باشد. طبیعی هستش که اینجا چند تا نکته رو من باید بگم تا بعدا تو یک جنبندی ببینیم که مطالعات حدیثی اصلا میتونه مفید باشه یا نه. برخی هم میگن اصلا مطالعات حدیثی امر مقدسی هستش، اینجا هم که یک کار اجتماعی هست، این دوتا با هم دیگه شاید ربطی نداشته باشه. حالا بعد از این من این چند تا نکته. یک، احادیث ما در خلأ شکل نگرفته، یعنی این گونه نبوده که ائمه علیهم السلام مثل ما که امروز این عنوان رو بهمون دادن باید میشستیم اینجا یه مطالعه میکردیم صحبت میکردیم، اینطوری که نبوده. اونا با توجه به اون چیزایی که تو جامعه بوده میامدن صحبت میکردن و مثل ماها نبودن مثلا یه بغل فیش بذاریم تو جیبمون بریم یه جایی صحبت بکنیم کاری هم به مخاطب نداشته باشیم. اهل بیت علیهم السلام احادیثشون در خلأ شکل نگرفته بلکه ناظر به جامعه بوده. دومین نکته ای که در اینجا باید بگیم، مشکلات و مسائل جامعه زمان صدور احادیث با امروز ما خیلی متفاوته. یعنی بسیاری از مشکلاتی که امروز پدید میاد حتی تصورش هم اون موقع نمی شده. حالا وقتی که تصور نمی شده چگونه اون احادیث میتونه برای مشکلات امروز جامعه ما مفید باشه؟ مثلا اون موقع چگونه می آمدن نابرابری در حقیقت به دست آوردن قدرت رو به عنوان یه مشکل اجتماعی بگن؟ اصلا قدرت اون روز با قدرت امروز کاملا متفاوت بوده. یه فردی می آمده خلیفه می شده، بستگان خودش اینا رو نصب می کرده، تموم می شده می رفته. بقیه مثلا این توقع رو نداشتن که بیان مثلا بگن که به ما هم توی این قدرت یه چیزی بدید، اون کار رو انجام میداده میرفته. یا مثلا بحث اعتیاد که امروزه به عنوان مهمترین مشکل اجتماعی، حالا طبق اون گزارش هایی که مال چند سال پیش هست در جامعه ما بوده، اون موقع اصلا بحث اعتیاد لااقل به این صورت وجود نداشته. ما چگونه میتونیم اون احادیث رو برای این بکار ببریم؟ سومین نکته، شیوه رویارویی با مشکلاته که به نظر من میرسه که ما تو احادیث اینها رو میتونیم خوب استفاده کنیم. یعنی شیوه رویارویی با مشکلات از چه جهت؟ از جهت پذیرش مشکل، تأمل در اون و اراده ای برای برطرف کردن اون مشکل، هر ستاش مهمه. یعنی گاهی اوقات ما اصلا تو پذیرش مشکل داریم، یعنی اصلا این رو به عنوان یک مشکل نمیفهمیم که مشکله. اتفاقا توی روایات من نگاه میکردم، لااقل تو نهج البلاغه که حالا خودم بیشتر روش تمرکز داشتم، یه موقعی میخواستم ببینم که امام علی علیه السلام این مشکلاتی که پدید میاد و چقدر خودش بر عهده میگیره، چقدر خودش و مردم رو شریک میدونه، چقدر رو گردن معاویه میندازه. خب شما خودتون میدونید دیگه، اکثرا حضرت تو همین جامعه خودش داره این مشکل رو رصد میکنه. مثلا این گونه نیستش که ما همه چیز رو گردن دشمن بیاندازیم، در حالی که ما امروزه معمولا میایم چیکار میکنیم؟ گردن دشمن میندازیم. به قول یه بنده خدایی میگه ما 43 ساله در نقطه حساس کنونی هستیم، یعنی این هستش و همیشه هم که خب دست آمریکا از آستینه اینا بیرون اومده، در حالی که طبق نهج البلاغه این گونه نیست. یعنی حضرت اصلا خود مردم رو داره توبیخ میکنه، به خود اینها میگه چرا این کار رو نکردید، به خود اینها میفرماید که چرا مثلا در یاری حق اینقدر استوار نیستید. خب ما این حالا یکی از دوستان خوب ما که تو همین حوادث اخیر هم با برخی از مسعودین صحبت کرده، فایل صوتیش هم برای من فرستاده بود، جالب بود به خدمت یکی از این رؤسای قوا داره میگه که این حال جامعه شناس خوبیه، میگه که به ایشون داره میگه که شما برای یه دفعه هم که شده بیای دو تا متغیر رو ببرید بیرون، یکی متغیر دشمن، یکی متغیر رسانه، و تصریح هم میکنه میگه این که ما دشمن داریم همیشه هم دشمن داشتیم، بعد از انقلاب به مراتب دشمنی دشمنان با ما بیشتر شده، اما تا وقتی این متغیر رو بزرگ میکنید نمیتونید فهم اجتماعیتون رو بالا ببرید. یکی اینو ببرید بیرون، دو رسانه رو. میگه چون شما میگه رسانه ضریب میده، این نیستش که بگیم این ببود، این ضریب میده. ببینید چه چیزی سبب شده که این جوان ما واقعا تحت تأثیر این رسانه قرار. این ببینید خودشو بفهمید، بعدم بیاد درباره رسانه و مثلا دشمنم چیکار بکنید بحث بکنید. تا وقتی این رو بیرون نبرید فهم درستی از همین مشکلات جامعه امروز نخواهید داشت. ما باید ببینیم که اینها الان چه مشکلی دارن. پس به نظرم این که ما بتونیم تو احادیث این شیوه رویارویی با مشکلات رو به دست بیاریم این هست، یعنی چقدر اهل بیت علیهم السلام یه مشکلی رو میپذیرفتن، توش چگونه تأمل میکردن و اون اراده برای حل مشکلشون چگونه بود، که این به نظرم میشه تا اندازه زیادی برای ما مفیده. چهارمین نکته، همت مرحوم آیت الله ری شهری تنظیم و تحلیل احادیث با رویکرد اجتماعی سیاسی فرهنگی بوده. شما تو همون میزان الحکمه هایی که دفتر تبلیغات بار اول چاپ میکردش میدیدید تمام این عناوین سیاسی خلاصه ثقافیون اجتماعیون همه روی جلد میخوردش. در نتیجه واقعا نگاهش این بودش که بگونه ای بتونه این آسیب های اجتماعی که هست یا احادیث رو برای امروز ارائه کنه. تنظیم های احادیث ایشون هم دقیقا همین حالت رو داره. نکته دیگه ای که اینجا باید بگم، آثار دارالحدیث در حوزه اجتماعی رو میبینیم تو دو گروه سرمایه های اجتماعی مانند حکمتنامه بسیج، حکمتنامه جوان، حکمتنامه کودک، این سرمایه های اجتماعی و مسائل و مشکلات اجتماعی دستبندی کرد. ما یک سری از آثار مجموعه پژوهشگاه قرآن و حدیث عملا در خصوص مشکلات اجتماعی، همین مشکلاتی که من شمردم براتون که طبق یه تحقیق به دست آوردن که حالا انشاءالله ریستر میریم و اون رو نشون میدم که به چه صورتی هستش. و نکته دیگری که حالا پیش از ورود به اصل بحث باید بگیم، پشتیبانی، رایزنی و اهتمام به حل مشکلات اجتماعی در برخی از آثار دارالحدیثه. پس بنابراین اون چیزی که از ابتدا تا اینجا گفتیم، یک، مشکل اجتماعی تعریفش چه بود؟ دو، مشکلات اجتماعی رو چگونه میتوانیم به دست بیاریم؟ مشکلات اجتماعی اینگونه نیست که سلیقه‌ای بشینیم دور هم بگیم که این چهار تا مشکل اجتماعیه، نه، یه تحقیق علمی درست و حسابی میخواد که حالا من لااقل بر اساس یکی از این تحقیقات این 15 تا مشکل اجتماعی رو که برای چند سال پیش هستش به دست آوردم، که البته گفتم کشورهای دیگه هر سال مشکلات اجتماعیشون رو رصد میکنن و منتشر میکنن تا راه حلاش به دست بیاد. و سومین نکته، نحوه تعامل احادیث با این مشکلات اجتماعیه. تو اینجا اگر بخوام بگم نحوه تعامل باید چگونه باشه، یه دفعه هستش که ما میایم میگیم که این مشکل اجتماعی هست یا این بحث علوم انسانی هست، اتفاقا میگیم آره تو احادیث هم اینا رو داریم، بیشتر میایم حدیث مالی میکنیم، یعنی طرف خوشش میاد یه کتابی مثلا هر سالم عوض میشه دیگه، چون نظریات علوم انسانی حالا هر سال نه اما هر از چندی تغییر میکنه. ما هم الحمدلله ظرفیت های حدیثیمون انقدر زیاد هست که وقتی تغییر بکنه حدیث اونوریشو میاریم. یادش به خیلی زمان جنگ، این اواخر جنگ این جنگ نفکشا و اینها هم شده بود و دیگه پاکت نامه هایی که برای ما می آمد و پاکت نامه ها معمولا مثلا چیزی می نوشتن. یه حدیث اونجا نوشته بودن که کسی که در دریا شهید شود دو برابر شهیدی است که در خشکی شهید می شود. من این رو از اون موقع یادم میگونیم، عجب، مثلا از این به بعد مثلا ما بریم توی فاوی جایی اونجا باشه که مثلا حالا تو دریا شهید بشیم که دو برابر پاداش داشته باشیم. این به نظرم کار علمی نیست، هرچند من حالا اسم آثار رو نمیبرم، آثاری رو داریم در علوم مختلف انسانی مثل روانشناسی بقیه که اصل رو بر این گذاشتن که خب غربی ها این رو میگن یا این دانش جدید به این رسیده. اتفاقا ما هم تو احادیث داریم، برمیدارن هی چند تا احادیث رو ذیل اون میارن و چون اصلا میخواد اون رو ثابت بکنه از هر گونه حدیثی دیگه استفاده میکنن. من یکی از کتاب رو نگاه میکردم که انهو این مؤلف اون تو بحث حالا یه علم خاصی بود، فقط به قرارالحکم دسترسی داشته، یعنی ورداشته بود مطالب اونا رو آورده بود و همینطوری قرارالحکم رو هم ذیلش آدرس داده بود. اینجا اینو میگیم اینو میگیم، این درست نیست. به نظر میرسه که ما کاملا باید تو مسائل اجتماعی بعد از اینکه مشکلات اجتماعی رو واقعا اون کسانی که علوم اجتماعی خوندن، جامعه شناسی خوندن، اونا مشکلات اجتماعی رو رصد کردن یا روانشناسا اونا رصد کردن، ما در یک مباحثه علمی قوی میان یکی دو تا از افرادی که حدیثی قرآنی هستن و اونها بشینیم با همدیگه مباحثه بکنیم، توی اون مباحثه یه دفعه میبینید که اتفاقا راه حل های بسیار خوبی احتمال داره پیدا بشه. شبیه این رو یک زمانی ما تو همین جامعه شناسی کجروی که جناب آقای دکتر داوری و جناب آقای دکتر سلیمی انجام میدادن، شاید بیش از 20 و چند سال پیش با ایشون انجام دادیم که حالا سر یه جریانی دیگه متوقف شد. اون حسنش همین بود که ایشون اومده بود کجروی به معنای انحرافات در جامعه، این رو از میان مطالعات غربی ها در آورده بود، اما من به عنوان یه علوم حدیثی نمی فهمیدم که نکته های اونا چیه. این اون رو تبدیل کردن به نمایه و تبدیل کردن به 100 تا گزاره و اون گزاره ها رو در اختیار ما قرار میدادن. ما می آمدیم احادیث اون موقع دوستی بودش، اونها رو می خوندیم، بعد می رفتیم با جناب آقای سلیمی واقعا مباحثه می کردیم و بعضی چیزها رو ما قبول می کردیم، بعضی چیزها رو ایشون قبول می کرد، بعضی چیزها همونجا سبب می شد که به چند تا باب دیگه هم چیکار بکنیم، مراجعه بکنیم. پس بنابراین اگر بخواد این ظرفیت های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعی رو به دست بیاریم، یه کاری که خودمون بشینیم یه گوشه همینطوری احادیث رو از جهت مشکلات اجتماعی نمایه بزنیم نیستش، باید حتما یه بحث میان رشته‌ای قوی در این زمینه باشه. من به عنوان این نکته هایی که میگفتم اینم به عنوان آخرین نکته بگم که مرحوم آیت الله ری شهری زمینه رو برای این کار در مجموعه ما مهیا کرد. حالا چقدر ما استفاده کردیم یا استفاده نکردیم کاری ندارم، اما خب دوستانی که الان اینجا هستن اکثرشون یادشون هست که سالهای چه سالی بود اون پیشه بود که قتلای زنجیره‌ای انجام داده بودش طرف پاکدشت و ورامین و اونجاها، آی مثلا سال 78 76 قبل‌تر بود، آره اون سالها یادمه که آقای دکتر گلزاری از اول انقلاب معروف بود به دکتر گلزاری، اما هنوز دکتراشو دفاع نکرده بود. اون سالها ایشون می‌خواست چیکار بکنه؟ دکتراشو دفاع بکنه. من از این جهت یادمه که ایشون رو توی تلویزیون می‌دیدیم، بعد یه دفعه دیدیم که ایشون اومد اون دارالحدیث اون ساختمون اون طرف که بودیم، اومدش اونجا و بعد با همین آقای دکتر پسندیده خودمون خلاصه اصل بحث حیا رو اونجا شروع کرد. بعد خب پایان رساله دکتری آقای دکتر گلزاری هم بحث حیا بود. چی بود؟ مثلا ایشون خواسته بود یه سری احادیث اینطوری رو کار بکنه، دنبال یه فردی میگشت که با حدیث آشنا باشه. مرحوم آقای ری شهری بهشون گفته بود بیا قم با آی پسندیده. آی پسندیده اون موقع اینقدر مطالعات اصلا روانشناسی نداشت. اونجا جرقه این کار خورد و جالبم بود. ایشون آی پسندیده تو یه هفته یا دو هفته احادیث رو جمع‌آوری میکرد، بعد میشستن با همدیگه مباحثه میکردن که آی پسندیده همین پژوهشی در فرهنگ حیا رو اون موقع نوشت، آی دکتر گلزاری هم که خب رساله دکتری خودش. من یادمه که آی پسندیده اونجا برمیداشت اینا رو نمایه سازی میکرد، مثلا از این احادیث چه چیزهایی برمیاد اینها رو مینوشت، و برخی از احادیث هم که مثلا میامدش اون موقع مطرح میکرد آی دکتر گلزاری نکته های خودش رو میگفت، برخی از احادیث رو میپذیرفتن برخی ها رو نمیپذیرفتن، اصلا تو دستبندی ها کاملا تغییر میکرد. این یه کاری بودش که ایشون اون موقع انجام داد که به نظرم میرسه همون کار سبب شد که ده ها محصول دیگر که در مجموعه دارالحدیث هست بر پایه همون شکل بگیره. یعنی بعدها که جناب آقای دکتر پسندیده الگوی اسلامی شادکامیشون رو به عنوان رساله دکتریشون نوشتن، شما میرید میبینید در اونجا چقدر مستندات روانشناسی داره، چقدر مستندات قرآن و حدیثی. یا کاری که مثلا آقای عطاالله کرد تو همون بحث توان افزایی در برابر سختی ها، اصلا شما نوع کار ایشون رو نگاه میکنی کاملا این مباحثه دو طرفه وجود داره. یا کارهایی که جناب آقای دکتر تبیک کردن، کارهایی که آقای کیومرسی انجام دادش، کارهایی که خود آقای پسندیده انجام داد و کارهایی که در پژوهشکده انجام شد. مثلا شما اگر ما اونجا اومدیم گفتیم که این مشکلات اجتماعی یکیش فقره، خب تو توسعه اقتصادی کاملا یه بحث میان رشته‌ایه. یعنی یه فرد حدیثی و آقای حسینی و اینهایی که کاملا آدم اقتصادی بودن، این دوتا با همدیگه میشینن حدیث رو دارن کار میکنن، یعنی یک جنبه حدیثی داره یک جنبه اقتصادی. این جنبه ها سبب شدش که به نظرم میرسه، گفتم نشست امروز ما بیشتر فقط یه گزارش کار هست از این ظرفیت های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعی. اگر که حالا دوستان علاقه داشته باشن خودشون باید این رو به صورت نشست های علمی ترویجی، نظریه پردازی و پایان نامه ها و رساله ها انشاءالله در آینده بتونن انشاءالله پیگیری کنن. حالا من چند نمونه رو میرم رو خود مصداق ها، یکی دو نمونه رو بیان میکنم که انشاءالله ببینیم به چه صورتی هست. خب شما یکی از کارهایی که در اینجا هست توی دارالحدیث انجام شده همین کاریه که در خصوص اعتیاده، بحث شیرین اعتیاد. خب ببینید این درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با رویکرد اسلامی، این دقیقا همون استفاده از ظرفیت‌های مطالعات حدیثی هستش. چرا؟ چون ببینید این کتاب که به اینجا سفارش داده شد، تو مقدمه این کتاب که نگاه می‌کنیم در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی که به همت سازمان بهزیستی کشور در اون سالها انجام شده بود، مسئولیت استخراج دیدگاه‌های اسلامی در 9 موضوع به مؤسسه دارالحدیث که پژوهشگاه قرآن و حدیث باشه واگذار میشه. یکی از اون پرسش‌ها بحث اعتیاد و راه‌های پیشگیری از اون بود. ببینید همونطوری که در ابتدا گفتم، خب ما تو روایات حالا بحث اعتیاد که سبب تشکیل یک کتاب نمیشه، نهایت شما چند تا روایت بیارید و بحثای کلی باشه و اینها، این نمیشه. اما این کار چون یک کار به نظرم میان رشته‌ای هست که خدا حفظ کنه جناب آقای دکتر کیومرسی و آقای دکتر پسندیده خودمون با هم دیگه انجام دادن، این کار تونست جای خودش رو توی بهزیستی پیدا بکنه و اصلا نوع فصل بندی های اینها و به خود کار هم که مراجعه کنید مشخصه که واقعا این کار که چون شما برخی از بزرگواران مثل آقای دکتر براتی عزیز که هنوز با مجموعه ارتباط دارن، اصلا خودشون مدتی مسئول معتادهای کشور بودن دیگه، توی سازمان بهزیستی این کارهایی که انجام میدادن این معتادها رو از میدون تجریش را مینداختن، میامدن مثلا آشغال سیگار جمع میکردن و یه شعارهایی هم روش لباساشون مینوشتن که مثلا پاک باش، همچین چیزهایی، کارهای اینا بود. ببینید یه کار اینطوری انجام شده، ولی یه شخصیتی هم که باز هم با مجموعه ارتباطش بسیار قوی هست خوشبختانه اومده، چی شده؟ مسئولیت این کار رو بر عهده گرفته. مدتی ایشون حالا نمیدونم اداره کل بود، معاون وزیر بود تو این امور، این کار رو انجام میداد. خب ببینید این خیلی عالیه، یعنی اینی که ما حالا مطالعات حدیثی رو داشتیم، مطالعات روانشناسی هم داشتیم، تو عرصه اجرا هم بیاد این فرد این کار رو انجام بده تا ببینیم که واقعا این مطالعات حدیثی و روانشناسی ما چقدر تو جامعه فایده داره. یه موقعی آقای دکتر گلشنی یه حرفی میزد، به نظرم حرفش بسیار بسیار درستیه، میگفتش که خب توی دانشگاه شریف دیگه، اونجا میاد میگه که آقای فلانی، اسم مثلا رئیس دانشگاه شریف رو به کار میبره، شما میگید که ما از جهت رتبه علمی کشور اینقدر رشد کرده، مقالات علمی ما چند برابر شده، همه اینا رو تونتون میگه، بعد میگه که خب این کارا رو کردیم، آیا این 5% به صادرات ما افزوده شده؟ 5% از واردات ما کم شده؟ چقدر مشکل رو این حل کرده؟ ما اگر هزاری بشینیم اینجا دوره هم همه اینها رو بیاریم گردآوری بکنیم و آخر سر این رو تو عرصه جامعه نبینیم، نهایتش برای آمار خوبه دیگه. آدم میگه که یه نشست امروز گذاشتیم، این دوستانم دیگه حالا رفیقای ما بودن اومدن اینجا و یه تعدادی هم که حالا اونجا هستند و به سلام و صلوات چی شد تمام شد و رفت. این اتفاقاً قشنگیش اینه که من فکر میکنم اگر این کارو بکنیم یه ناسپاسیه در حق مطالعات حدیثی. ما این ظرفیت رو داریم و این کاری که مثلا تو بحث اعتیاد شد و تو جامعه هم بعدم پیاده شد، من دیگه واخورد اون رو نمیدونم. حالا حواسم هم نبود که از آقای دکتر براتی بپرسم که چقدر اینها رو تونستید اونجا پیاده بکنید، چه نتیجه ای گرفتید. قطعا اون اگر برگرده باز هم یه مباحثه حدیثی جدیدی شکل میگیره. مثلا شما نگاه کنید، اینها اومدن تو 7 فصل اون کتاب رو تنظیم کردن، لذت جویی و اعتیاد، نارضایتی و اعتیاد، بیتابی و اعتیاد، ناسپاسی و اعتیاد، نشاط جویی و اعتیاد، زیاده خواهی و اعتیاد، ناخیشتنداری و اعتیاد. ببینید بزرگواران، این اگر ما میشستیم همینطوری بحث میکردیم، میگفتیم آدمای معتاد چرا معتاد میشن؟ زغال خوب. بله، البته رفیق بدم کم ترسی نیست. بالاخره میگفتیم این ها مثلا معمولا ماها خیلی بسیط فکر میکنیم، زود میام میگیم که دیگه جامعه از جهت فقر و اینجور چیزا به یه جایی رسیده افراد معتاد میشن. حالا اعتیاد در حقیقت هزینه بالایی هم داره، هزینه کمی نیستش. و اینها یادش بخیر یه موقعی اوائل بعد از جنگ بود، سالهای فکرم 69 اینطورا، حاجی بخشی بنده خدا اومدش تو هیئت ما، میخواستش بگه که جامعه چقدر الان دیگه دارن معتاد میشن. سال 69 بلند شد پیر مرد و گفت آخه اینجا نشستید و اینا، یه کاری بکنید، الان یه لول تریاک، حالا اون موقع مثلا یه لول تریاک و 100 تومن میدن. یکی این بچه های گردان گفت آجی بهت انداختم 50 تومن، بیا من برات پیدا میکنم. خلاصه یه دفعه ما خیلی سطحی و بسیط میشینیم دور هم، اما این عناوین رو وقتی نگاه میکنید، لذت جویی، نارضایتی، بیتابی، ناسپاسی، نشاط جویی، زیاده خواهی و ناخیشتنداری، اینا معلومه که یه کار خوبی کردن که اومدن تمام این موارد رو پیدا کردن. بعد حالا من فقط میخوام یه بحث اینجا چیز، این کار یک قشنگی هم که کردن، اومدن مثلا نقش لذت جویی در گرایش به اعتیاد رو گفتن، تحلیل و بررسی کردن و راه چاره هم دادن. یعنی هر سه تاشه فقط نیومدن یه بحث توصیفی مطرح بکنن که ماره آدم های لذت جو اینطوری میشن. بعد اینجا وقتی که نگاه میکنید میاد روی کرد و مطرح میکنه، تغییر روی کرد در روانشناسی، بعد روی کرد اسلام رو هم میاد در اینجا مطرح میکنه. شما در اینجا میبینید که مجموعه آثار دارالحدیث رو تو همه پاورقی های اینها میبینید، یعنی چون اونجا مشکل رو پیدا کرده کاملا روی کردهای جدید رو هم رفته بررسی کرده که چه روی کردهایی هست، بعدش میاد اینجا این رو مطرح میکنه. شما اینجا مجموعه روایات، مثلا ببینید اسلام نه لذتگراست نه محنتگرا، میگه این دوتا روی کرد بوده، بلکه روی کردی خیرگرا دارد. بند هرچند اسلام با لذتهای مشروع مخالف نیست و بلکه بر آن تأکید دارد، اما با این حال روی کرد مبتنی بر لذت در زندگی خوب و سعادتمند ندارد. با اینکه اسلام رنج را با زندگی خوب در تضاد نمی داند، بلکه آن را جزئی از زندگی خوب به شمار می آورد. من میگه اما با این حال روی کرد مبتنی بر رنج و محنت نیز ندارد. من تمام اینها رو حالا بچه های روانشناسی از کتاب های روانشناسی میاره که لذت جویی چگونه است، محنت جویی چگونه است. حالا در برابر لذت جویی مثلا ما بیایم طرف رو بهش یاد بدیم که اتفاقا رنج خوبه تو زندگی و اینا، میگه اسلام هیچ کدوم اینا رو نداره. بعد اینجا مجموعه روایات مختلفی رو بیان میکنن، همچنین سیره پیامبر، سیره اهل بیت، در همه اینها میادش که نشون بده اون روی کرده خیرگرایی در اینجا به چه صورته و چگونه میتوان این روی کرده خیرگرایی رو در افراد ایجاد کرد. یعنی ما اگر که حالا یه بحث اعتیاد رو به عنوان مهمترین مشکل اولویت دار ایران رفتن و تحقیق کردن و در اون سالها بهش رسیدن، میبینیم که یه کار خوب شکیل این چنینی هم اینجا شکل گرفته که حالا این یه نمونه است. نمونه دیگری که اینجا میخوام بگیم بحث فقر. شما بهتون گفتم که یا بیکاری، بحث بیکاری و فقر جز اون مواردی بود که اون تحقیقی که جناب آقای دکتر حسن رفیعی و همکارانشون انجام دادن و اومدن مثلا مجموعه مشکلات رو به دست آوردن، اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی‌اعتمادی، فقر و فساد رو به عنوان چند تا مشکلات اجتماعی آن روز جامعه پدید آوردن و اینجا گردآوری کردن. خب شما تو همین آثار دارالحدیث درباره بیکاری هم که نگاه میکنید میبینید که روایات مختلف هست. یکی از خود میزان الحکمه. خب شما تو میزان الحکمه روایاتی که در خصوص فقر اومده و در خصوص نه تنها فقر اومده، اصلا حالت سستی، اوقات فراغت، بیکاری، همه این موارد رو شما در اونجا میتونید ببینید که بعدن این تبدیل میشه به مفصلتر تو موانع توسعه اقتصادی در اونجا میاد و در فرهنگ نامی تجارت این مطلب کاملا میادش. و فقط هم بحث بیکاری نیست، شما اونجا یه دفعه یه مجموعه روایاتی میبینید که تلاش همه پیامبران و بعد یکایی که ائمه رو تو کار کردن نشون میده. من میخوام این رو بگم که اگر مثلا مشکل اجتماعی اینجا پدید میاد، من فکرم دو سه هفته پیش بود تو اصفهان داشتم کلاسی داشتم اونجا صحبت میکردم، جالب بود مثلا وقتی که میگفتم امام سجاد علیه السلام چقدر کار میکرده و پولدارترین امام ما امام سجاد بوده و کارهای مختلفی که میکرده، حالا از تجارتش گرفته، از مزاربش گرفته، از هر کاری که انجام، کشاورزی، دامپروری و ثروت آنچنانی امام سجاد، مثلا یکی از طلبه های معممی که معلوم بود بنده خدا خودش اهل کار هست، درآمدی هم داره، یه نفس راحتی کشید، میتونه میکرد او آخه بچه رو انقدر حوزه به ما فشار میاره که کار نکنیم. یعنی عملا اصلا براش یه جوری بود که چرا مثلا ما فقط اومدیم کار رو به چی میدونیم، همین درس بخونید براتون کفایت میکنه. اگر اینقدر اهل بیت علیهم السلام اهل کار بودن چطور؟ خب اینو ما همه این مجموعه اومده و اسم یکایک ائمه و کارهایی که میکردن، تلاشی که میکردن همه وجود داره. حالا دیگه طبیعیه دیگه، حالا ما بیایم بگیم مثلا کار جناب آقای فلانی از کار امام صادق بیشتر بوده، از کار امام سجاد بیشتر بوده. حالا اون کتابیه که آقای جوادی یه دفعه معرفی میکرد، یکی این چیزا نوشته درباره امام سجاد سنی ها، حالا اسم کتابو یادم نیست، آقای خالقی شما یادته، یک کتابی رو آوردش اونجا آقای جوادی هم میخوند، جالب بود که اون اومده. خب اینو از روایت خودمون به دست آورده، اما اونجا خب چیز نداره، میگه که هیچ کدوم از فرزندانش نتونستن ثروت امام سجاد رو حفظ کنن. یعنی هرچی امام سجاد مثلا کار میکرد، بچه هاش یک دونش، حالا ما امام باقر علیه السلام رو استثناء کنیم، حالا جنبه یه چیزی، اما میگه هیچ کدوم بچه ها نتونستن اون ثروت رو نگه دارن. یعنی معلومه که شخص امام سجاد علیه السلام چقدر کار میکرده. خب ما توی باز هم این مباحثات میان رشته‌ای که با دوستان اقتصادیمون داریم، اینجا این ظرفیت مطالعات حدیثی در رفع بیکاری باید پدید بیاد. همونطوری هم که اول بحثم گفتم، خب ما داریم مشکلات اجتماعی رو میگیم، مشکل اجتماعی باید منشأ اجتماعی داشته باشه. فقر برخواسته از تنبلی شخصی رو بهش مشکل اجتماعی رو نمیگن، اون تنبلی اجتماعی هستش که بهش مشکل اجتماعی میگن. ما چیکار کنیم اون تنبلی اجتماعی پدید نیادش؟ خب این رو تو این توسعه اقتصادی به راحتی میشه آدم به دست آورد، که به نظرم میرسه اگر ما همین کتاب توسعه اقتصادی، حالا یه کار مكافأة الفقرش هم آماده شده بود، اما آقای آشتیانی خلاصه جلوی کار رو گرفتش، به عنوان اینکه آقای دکتر آشتیانی ما جلوی کار رو گرفت، اما به نظر میرسید که حتی انتشار اون گونه کارها، البته حالا توجیه دوستانم این بودش که با توسعه اقتصادی هم پوشانیش خیلی زیاده، کنه او همون موانع توسعه رو در آوردید اینجا به عنوان مكافأة الفقر آوردید. اما به نظرم گاهی اوقات برجسته سازی اینها، همچنین نشست های مشترکی که واقعا با دوستان سازمان بهزیستی و اقتصادی ها و حدیثی ها، یعنی مباحثه سسویه که همه افراد باشند در اینجا، و اینها رو همچنان که در اون کتاب به دست آوردیم در کتاب‌های دیگه هم انجام بدیم، بسیار بسیار مورد نیاز هست. شما مثلا همین رو من داشتم نگاه می‌کردم توی فرهنگنامه تجارت، خب فرهنگنامه تجارت رو هم اگر حساب بکنیم یه بحثیه که خب از دل همون کتاب توسعه اقتصادی به دست اومده دیگه. اما خب همین فرهنگنامه تجارت مواردی هستش که خیلی شده رفته و کوچیکتر اومده بهش پرداخته. مثلا شما تو همین این موارد که نگاه میکنیم، معیارهای کلی در جواز معاملات، مهمترین احکام تجارت، آداب تجارت، آسیبهای تجارت، شغلها و معامله های نکوهیده و فصل هفتم بازار و فصل هشتم قیمت گذاری. خب خیلی از این موارد مباحث روز امروز هست که اینجا فعلا به صورت روایته. اگر بخواد این هم تبدیل بشه، باید یه کاری مثل همون الگوی اسلامی شادکامی، مثل آتش حسرت، مثل این گونه موارد انشالله شکل بگیره تا از این ظرفیت‌های حدیثی به گونه‌ای که جامعه بیشتر استفاده کنه بهره ببریم. که اینجا مثلا برخی از مواردش رو انسان نگاه میکنه، اون حالت تلاش، اون حالت پرکاری کاملا در این گونه موارد مشخص هستش که فکر میکنم ما آنچنان که باید و شاید نتونستیم ازش استفاده کنیم. یه کار دیگه ای که باز هم من به نظرم میرسه کار بسیار خوبی هست و به خود جناب آقای خطیب هم گفتم خودم من خیلی استفاده کردم. مثلا یکی از کارهای دارالحدیث همین این مهارت‌های زندگیه. این کتاب رو وقتی می‌بینید خیلی از این موارد با این مشکلات اجتماعی که گفتم کاملا فایده داره برای این مشکلات. مثلا شما نگاه کنید، مهارت‌های ارتباط میان فردی، مهارت‌های تصمیم گیری، خیلی از این مشکلات در حقیقت اجتماعی ما تو تصمیم گیریه. حالا تو تصمیم سازی های مسئولین، تو تصمیم گیری های فردی اجتماعی ما معمولا نتونستیم این تصمیم های درست رو مطرح بکنیم. اصلا ایشون میادش یه بحثی رو تو اینجا مطرح میکنه که تصمیم گیری منطقی یا حل مسئله به چه صورت است، سبک های تصمیم گیری چگونه میتونه باشه، مثلا سبک احساسی، سبک تکانشی، سبک انفعالی، سبک اجتنابی، سبک عقلایی. خیلی وقتا ما تو تصمیم ها هرچی شما بگید ما همون کار رو انجام میدیم. یعنی افراد نمیتونن تصمیم گیری کنن. تو مشکلات اجتماعی ما نیاز به یه سبک های عقلانی داریم، یا یک باره یه احساسی پدید میادش، یه تکونی میخوریم، هرچی یه دفعه امروزه این کار رو انجام میدیم، بعدا میبینیم که چقدر مشکلات دیگه پدید اومده و اینها. خب شما توی این کتاب های ایشون میتونید این رو ببینید. و جالبم هست هر کدوم مثلا ببینید مقابله با شکست، تمام این موارد رو وقتی نگاه میکنید، روایاتی که هستش کاملا در اینجا تحلیل میشه و تونستن از آیات و روایات به خوبی استفاده کنن. اینا همون ظرفیت های مطالعات حدیثی هستش که ما در اینجا میبینیم دوستان عزیز در بخش های مختلف از این در حقیقت فرصتی که الحمدلله مرحوم آقای رئیس شهری اینجا پایه‌گذاری کرده به خوبی استفاده کردن. یا مثلا مهارت مقابله با حراس از مرگ، این حالتهای این چنینی، یا مهارت مقابله با فقدان و داغ دیدگی، مهارت مقابله با اختلافات زناشویی. خب یکی از مشکلات اجتماعی ما امروزه همین بحث طلاقه، این بحث گرفتاری هایی هستش که خیلی دیگه آسون شده. خب اینها همش بر پایه احادیث و البته تحلیل های روانشناسی بزرگواران انجام دادن. حالا من فکر میکنم همین مقدار برای نشست کفایت بکنه. بحثم رو به این صورت جمع‌بندی بکنم. حالا خدمت دوستان بزرگواری که از ابتدا نبودن بگیم که ما چی رو مطرح کردیم. گفتیم که مشکل اجتماعی چیزی هست که منشأ اجتماعی داشته باشه، به تعداد زیادی از افراد آسیب بزنه و در نهایت به خود جامعه هم آسیب برساند. دومین نکته‌ای که اینجا مطرح کردیم، مشکلات اجتماعی رو چگونه باید رصد کرد. اینها به صورت محفلی و دور هم نشستن نیست، کارهای علمی میخواد و هر ساله در کشورهای مختلف مشکلات اجتماعیشون رو رصد میکنن. حالا اگر تو ایران هم اگر رصد میکنن، خب شاید برخی ها منتشر کنن، من خبر ندارم. اونی که منتشر شده ما میبینیم حاصل یک کار گروهی بوده که مشکلات اجتماعی ایران رو در چند سال گذشته اعتیاد، بیکاری، خشونت، بیاعتمادی اجتماعی، فقر اقتصادی، فساد، تبعیض اجتماعی، بیعدالتی در برخورداری از قدرت، نزول ارزش‌ها، افزایش میزان جرایم، سیاست‌های اقتصادی، معضل ترافیک، مسائل آموزش و پرورش، عدم رعایت حقوق شهروندی و نابرابری در اجرای قانون اومدن بررسی کردن که اونایی که اولویت بیشتری داشته همون اعتیاد، بیکاری، خشونت، بیاعتمادی و فقر و فساد بود. و نکته دیگری که مطرح کردیم نحوه تعامل اینها با احادیث بود. گفتیم با توجه به اینکه احادیث ما تو اون جامعه ای صادر شده که خیلی از این مشکلات وجود نداشته، باید به گونه مباحثه علمی میان متخصصان هر کدوم از این موارد و عالمان حدیث پژوه باشه و طبیعی هستش که احادیث ما تو خیلی از این موارد میتواند، لااقل ادعا میکنیم که میتواند قواعد کلی رو برای ساماندهی مشکلات اجتماعی درست کنه. البته برخی از احادیث هم به ریز موضوعات میپردازد. این بحث بنده بود. اگر که بزرگواران سوالی مطرحی نکته چیزی دارن بفرمایند که ما هم استفاده کنیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از استاد گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد غلامعلی در تبیین ظرفیت‌های مطالعات حدیثی در ساماندهی مشکلات اجتماعی با تاکید بر آراء مرحوم آیت الله ریشهری. و خب استفاده کردیم از فرمایشات استاد بزرگوار در به عنوان دو مقدمه. اول مقدمه به عنوان چیستی و ضرورت پرداختن به مشکلات اجتماعی و تعریفی که از مشکلات اجتماعی را دادن، مقدمه دوم بحث رصد مشکلات اجتماعی در احادیث و چگونگی مواجهه با اون و عصری سازی اون، و ظرفیت های مطالعات حدیثی و مراحل و راهکارهایی که در این عرصه در فضای بین رشته‌ای در تعامل با مشکلات اجتماعی باید انجام بشه، دروی کرده علمی و غیر علمی رو مطرح کردم و سه نمونه از آثار ارزشمند دارالحدیث، کتاب درآمدی بر پیشگیری از اعتیاد با روی کرده اسلامی، کتاب فرهنگنامه تجارت و کتاب مهارت‌های زندگی که به نمونه های اونها و اثرات و خروجی هایی که در عرصه مشکلات اجتماعی داشت رو پرداختن. خیلی ممنون و سپاسگزارم. در خدمت بزرگواران حاضر در جلسه و بزرگواران در فضای غیر حضوری هستیم. اگر که سوالاتی مد نظرتون هست در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید.
ممنون
استفاده کرد. به نظرم میاد که سیره مرحوم آقای ریشهری در تعامل با مسائل اجتماعی و استفاده از قرآن و حدیث توی این حوزه در واقع قراره که متبع باشه و همچنان بنیاد برنامه های بعدی دارالحدیث. یه نقصی میبینم من، از عقل ناقص خودم میگم، در کارهای دارالحدیث که جرأتم ندارم همه جا بگم، حالا چون اینجا تو فعلا تو این جمع کسی غریبه نیست عرض میکنم. ببینید، شما اگر توی حوزه اجتماعی یه مسئله ای رو شناختین و قرار شد که با مطالعه بین دانشی مثلا روانشناسی و حدیث ما پاسخی برای اون مسئله اجتماعی، اون معضل، اون بحران پیدا بکنیم، باید به اون حدیث خیلی مطمئن باشیم. در حالی که این به نظر من نقص تو کار دارالحدیث وجود داره که ما تو مطالعات بین رشته‌ای خودمون به همون روشی که شما فرمودید گشتیم، یه چیزی پیدا کردیم که فعلا تو این مرحله که غربی ها شرقی ها این نظریه دارن ما رو از اینجا عبور بده بگیم حدیث هم حرفی داشت. نمونه خدمت شما عرض میکنم. یه روایتی هست از حضرت صدیقه طاهره که برای زن بهترین کار اینه که هیچ مردی رو نبینه و هیچ مردی هم او رو نبینه. خب این روایت که اساساً بی پایه و بنیاده، هیچ منبع درست درمونی نداره، با روایات دیگه هم سازگار نیست. لااقل من دیدم فقط تو جلد 6 تهذیب که برای مسئله از اول تا آخرش نگاه میکردم 35 مورد نقیض این توش هست. مثلا چی؟ حضرت امام صادق علیه السلام رفتن خونه دوستشون، مادر این دوستشون یا این صحابی داره بچه رو شیر میده، حضرت نگاه میکنه بعد بهش میگه که ام فلان همش از این سینه شیر نده، از اون سینه هم شیر بده. بعد سند این روایت هم صحیحه، مثل این هم زیاده. یعنی فقط تو تهذیب شما بگردید، فقط تو کافی بگردید 20 تا 30 تا 50 تا از اینا پیدا میکنید. زنان پیامبر همه شغل داشتن، زنان ائمه بسیاریشون شغل داشتن. شغلاشون هم جوری بوده که خیلی بازار میرفتن، یعنی اون که عطر ساز بوده عطر درست میکرده میبرده توی بازار. خب حالا اگه قرار شد ما اون روای بله
لیف هم داریم دیگه
بله. بله. حتی آقا زخم مردا رو میبست بله. شکست بند بوده، شکستگی جا میانداخته، در رفتگی جا میانداخته دیگه، یعنی شغل از این مردونه تر که نیست که. خب اگه قرار باشه که ما یه دانش جدید رو برداریم به اون روایتی که اعتبار سنجی نشده، اعتبار خوبی نداره، بچسبونیم از توش چیزی در بیاریم، این جهله، نکردنش بهتره. شریعت رو ضایع نکردیم، کتاب خدا رو ضایع نکردیم، تهمتی به افترایی به خدا نبستیم. جمع کردن این نظریه های جدید با اون احادیث بی اعتباره، حالا مثلا مال 400 سال پیش، 500 سال پیش، 800 سال پیش، چه خاصیتی داره؟ کیو جلو میبره اصلا؟ من فکر میکنم بعضی از این روایت مثل بمبه، شما وسط هر نظریه اجتماعی بذاریم مثل بمب اتمه، مثل بمب هیدروژنیه، انسانو کلا نابود میکنه. چون مثلا حالا این روایت، این اتفاق افتاده دیگه، الان دوستای ما دارن بحث میکنن اکثر من سب بهم. آقا اکثر من سب بهم اینا از کجا آوردی؟ چقدر اعتبار داره؟ خود اهل بیت سب کردن، خود اهل بیت در علن این سب. حالا شما میخواید تو نظریه اجتماعی خودتون، این دوستان ما دور حدیث دارن این کارو میکنن، تو نظریه اجتماعی خودتون سب بر مخالفان سیاسی رو به روایت مستند کنید، کجا اینو اعتبار سنجی کردید؟ اینا افتراه، نمیدونم، بعد بذار جامعه رو منحرف میکنه، اصلا جامعه رو خودش میاره تو پرتگاه. ما چه جوری باید از این لغزشگاه در امان بمونیم اگر ما ارزیابی نداشته باشیم، اعتبار سنجی نکنیم؟ ببخشید زیاد صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکر از جناب خالقی بزرگوار که خب تقریبا میشه گفت و همه آثار دارالحدیث شریک جرم هستش های خالقی. بله، نه نکته درستی هستش. من فکر میکنم که خب حالا اگر بخوایم اون نظریه دیگهی که هست که میگه اصلا نمیشود دانش های بشری در حدیث اثر داشته باشه، چرا؟ چون ماهیت دانش بشری خطابرداره، آزمون پذیره، این یکی وحی است، آزمون ندارد، صحیح است. اگر اون باشیم که اصلا این دوتا با هم تعامل نمیتونن بکنن، یعنی دو سنخ متفاوتن. اتفاقا اینایی که میخوام بگن که این دوتا با هم تعامل دارن، اصلش بر اینه که حدیث رو حکایت میدانن، پس دیگه قطعا بگیم امر مقدس است و اینجور چیزا نمیتونن. یعنی احتمال داره که این راوی اشتباه روایت کرده باشه، احتمال داره که ساختگی باشه، احتمال داره. من فکر میکنم پس اصل این که فرد میادش و این بحث رو داره مطرح میکنه، اون رو پذیرفته که من یکایک این روایات رو صحیح السند و قطعا از معصوم صادر شده نمیدانم که دارم این مباحثه رو انجام میدم. و اون چیزی که تا اندازه ای کار رو تو اینجا اتفاقا به نظرم میرسه، این روش دارالحدیث که روش خانواده حدیثه، تا اندازه ای جلوی این مشکل رو میگیره، چون شما تو همه اینها برمیدارید، فقط هم به بررسی سندی نیست، مجموعه گزارش ها رو برمیدارید میارید. مثلا شما تو همون روایت های نقصان عقل زنان که جناب آقای کریمیان خب اینجا کاملا کار کردند و اینها، من یادم اونجا 17 تا روایت آوردید آیه کریمیان، 19 تا 15 تا، خب 15 تا روایت آورد که بگه که این مطلب رو بگید که حالا در جای مختلف، اما یک دونش هم صحیح نبودش دیگه. خب ببینید، یعنی این رو کاملا اونجا اومدن این رو بحث کردن. غیر از اون مثلا شما روایاتی که همینطوری که معید صحبت شما، مثلا لا تشاوروهن، نه با اونها مشورت نکن، حتی اگر مشورت خیلی هم دادن، فإن رأیهن إلا عفن، مثلا اینجور چیزا. خلاصه این روایات اینطوری، همطوری که شما میفرمایید، شما بیایید فقط مشورت های پیامبر با ام سلمه بقیه رو گردآوری بکن، و اصلا مجموعه مشورت هایی که اهل بیت علیهم السلام با زناشون انجام میدادن، نه تنها با زناشون مشورت میدادن، خب شما همون اون روایتی که در کافی هم هست دیگه، لباسش هم اصلا چون زنش گفته این لباسو بپوش میپوشه، یعنی میگه اینو منو مجبور کرده اینو بپوشم و انا احبها، منم چون دوستش دارم امام صادق لباس رنگ گلی بپوشه، قرمز بپوشه، چون زنش میگه که چیکار بکن این لباسو بپوش. یعنی نه تنها مشورت، حتی بالاتر از مشورت این رو اطاعت هم میکنن از زنان. بله، ما این مجموعه نگری فقط، حالا بخوام این رو بگم، به نظرم میرسه اون بیانها و اون در بیان نویسی هایی که توی مجموعه کارها هستش و تحلیل ها مدخل ها و اینا خیلی میتونه به ما کمک کنه. و اگر ما مثلا حالا تو همین دانشنامه قرآن و حدیث به اون سمت بریم که برای تک تک اینها وقتی که میبینیم برای جامعه امروز قابل فهم نیست یه بیان خوبی بنویسیم، اینا تو اونجا تا اندازه زیادی شاید جبران بشه. بعد یه مشکل اساسی دیگری که داریم، حالا توی دارالحدیث شاید کمتر، خب شما میدونید بیرونی ها مثلا آقایون دیگه گزینشی حدیث ها رو میخونن، یعنی همین حدیثی که برای همون حدیثی که برای شیر دادن بود چیز ابن ابی عمیره یا ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق فکر کنم یکی از ایناست که اون مادرشو میبینه دیگه، یعنی مثلا این روایتی که داره میگه مادرش هستش، یعنی مثلا امام صادق میگه مادر منو دید که داشت اینطوری شیر میداد، گفت اون یکی هم شیر بده، همه رو از یه سینه شیر نده. خب ببینید اینجور مجموعه ها رو خیلی هم واقعا نمیخونن، یعنی شما اطلاعات حدیثی غیر از مجموعه خودمون بعضیا خیلی کمه. خوشبختانه من اتفاقا همین ظرفیت های مطالعات حدیثی تو این مجموعه به مراتب بهتر از جای دیگه است، چون دوستان خوب احادیث رو میخونن، مجموعه های مختلف رو میخونن. الان که حالا این برکت هم شده بازنگری کتاب کافی، ترجمه ها، ما هم مجبور شدیم همه یه دور دیگه بخونیم. اینا خودش یک اشکالی که امروزه تو مطالعات حدیثی هست و قبلا نبوده، امروزه چون که این کامپیوتر و اینا هست معمولا احادیث رو موضوعی میرن، طرف برای منبرش میخواد، برای فقهش میخواد، میره نگاه میکنه تو اون موضوع چند تا حدیث همونا رو میگه. اما در قدیم مثل مرحوم میرزای نوری و اینا اول تا آخر کتاب ها رو مطالعه میکردن، بنابراین گاهی اوقات این گونه احادیث هیچ کدوم تو باب مشورت نبوده، در جاهای دیگه بوده، اما تا مطرح میکردیم نمونه های متعددی می آوردن که مثلا حضور اجتماعی زن رو برسونه. خب شما آیه مهریزی هم تو اون کتابی که بحث حجاب رو مطرح میکنه یه نکته قشنگی که میگه همین نکته است که اصلا حجاب برای حضور اجتماعی زنه. اگر قرار بودش که زن تو خونه باشه که اصلا معنا نداشت حجاب، مگه زن تو خونه حجاب داره؟ این معلومه که زن قراره یه حضور اجتماعی داشته باشه که توی روایات میاد این محدوده حجاب رو مطرح میکنه. فکر میکنم اینجا لااقل آفتش کمتر از جاهای دیگه باشه، یعنی این جنبه. و فقط هم نباید به نظرم سندی و اینا بررسی کرد، باز هم همون روش خانواده حدیث مجموعه رو با هم دیگه دید بهتره. و من فکر میکنم یکی از چیزایی که ما اینجا داریم، شما نگاه میکنیم ما یه حدیث رو، خب آیه حکیم بزرگوارم هستش اینجا، شما نگاه میکنید که این حدیث رو توی منابع اهل سنت داریم، شیعه داریم، بند و این قطعات جورچین. من گاهی اوقات میبینم یه تیکه حدیث توی تنبیه الخواطر، یه تیکه حدیث یعنی یه ماجراستا اما تو تنبیه الخواطر به این صورت اومده، توی صحیح بخاری این گونه اومده، در مثلا کافی این گونه اومده. وقتی کنار هم میذاریم نکته های خیلی قشنگی پیدا میشه، یعنی همه ظرافت ها پیدا میشه. من فکر کنم این که الان ما این کار رو انجام میدیم خودش خیلی کار خوبی هستش. حالا
آقای استاد خالقی فرمودن از باب به حساب اعتبار سنجی منبع، اما این یک بخشش دیگه، یعنی ما به نظرم که دارالحدیث الان به یک مستوایی رسیده که وقتشه که به مباحث دیگه هم توجه بکنه با توجه به اون قنایی که الان داریم، مواد مثلا هرمنوتیک، مواد معرفت شناسی، یا اینکه بفهمید که الان فرض کنید که بعضی متون مقدس، ما یعنی ما مدعی اون متون هستیم دیگه، حالا چه قرآن چه حدیث، ما الان مدعی او هستیم. اگه مثلا روانشناس یا جامعه شناس، جامعه شناسان مثلا همسو با ما یا روانشناسان همسو با ما مثل آقای دکتر گلزاری یا دیگران، اونی که با متون مقدس اصلا کاری نداره و اصلا کلا علوم انسانی اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، که اصلا شما و ما با او و اونا با ما اصلا قطع رابطه ایم، هیچ کاری با هم نداریم. اما حالا اگه قراره که مثلا یه افرادی یک رابطه بین رشته‌ای برقرار بکنن، حالا اگه به رسمیت بشناسیم علا فرزن اینا قرار رابطه برقرار بکنن به این صورت، ما متکفل و مدعی حدیث هستیم. یعنی اونا طبیعتا دنبال یک احادیثی میگردن که حرف خودشون رو تایید کنن. اما حالا به قول آقای خالقی، اگه این حدیث منبع خوبی نداشت، ما برای دفاع از صدیقه طاهره، برای دفاع از متن مقدس مجبور هستیم که صف وایسیم، که فردا مخالف و موافق امروز ما نه که آقا این حدیثی که شما آوردید مثلا چه حرفیه، مثلا چه حرف بی ربطیه، یا فردا کسی دیگه به تعبیری آتو دست دیگران بدیم. حالا اگه ما این متون رو این مقدار هم در جهت اعتبار سنجی، هم موارد بعدی مثلا مسائل معرفت شناسی و هرمنوتیکش، فرض کنید چند روز پیش می‌دیدم مثلا کسی استناد کرده به اسبرو و صابرو و رابطو، اونجا میگه این رابطو مثلا رابطه داشتن با دیگران این حرفا. خب چرا بیشتر شده اینکه اصلا مطالعه نکرده که اون رابطوی زمان عصر نزول مثل مرابطه و جنگ و نمیدونم اینهاست، اصلا ربطی با رابطه امروز نداره. یا اون ترهبون به عدو الله و عدو وکم را، اون ترهبون را به ارهاب امروز گرفته، میگه این ترهبون همین چیزه، همین فتکه، همین تروره. اون چرا به جهت اینکه امروز این ارهاب را گفتن، مثلا عربا به ارهاب امروز میگن ارهاب، در صورتی که ارهاب اون روز فتک بوده، امروز که ارهاب نیست، این با هم همسازی نیست. یا یه وقتی تو اون قصه روایت پزشکی، مثلا اون روایت مثلا کل شیری فلان المشی، مثلا راه رفتن برای فلان مرض خوبه، بعدا مشخص شد نه این المش نیست و المشی هست، مثلا که المشی داروییه. خب اینا نیاز داره که ما
مسله
مثلا یه همچین حرفی، خب اونجا ترجمه کردن به المش، این راه رفتن. خب این نیاز داره که ما این مباحث هرمنوتیکش رو بحث کنیم، که یه دفعه اونجا هم یه دفعه دستمون رو نشه، یعنی دستمون رو نشه، یعنی آتو دست دیگران ندیم، به خاطر اینکه می‌خوایم حالا یک هماهنگی، یک همسویی با روانشناسا، جامعه شناسا، اطباء داشته باشیم. این سری احادیثی که حالا یا در مصدر مشکل داره، یا در لحاظ اعتبارسنجی مشکل داره، یا در این مباحث بروز کردنش مشکل داره، بدیم دست اونا که بعدها یه مثلا مشکلات ایجاد بکنه.
بله، نکته بسیار خوبیه آقای دکتر سلیمانی آشتیانی. خب من فکر کنم چند تا نکته است. یکی این که ما بیایم خودمون برخی از موارد رو نظام سازی کنیم، اصل سازی بکنیم. و مثلا میخوام بگم الان یکی از بحثایی که هست، بحث به عنوان مشکلات اجتماعی بی‌اعتمادیه. بیایم ببینیم مثلا امام علی علیه السلام و پیامبر چگونه این اعتماد رو به وجود آوردن، و اصلا کاری نداشته باشیم به این بحثا. اونجا باید روایات، قطعا روایات صحیح و سند، روایاتی که میتونیم انتساب بدیم. یعنی وقتی میخواییم اصل سازی کنیم، قاعده درست بکنیم، نمیتونیم روی روایت قرارالحکم بیاییم این کارو بکنیم. باید روی یک منابعی که بتونیم لااقل یه قسمی روش بخوریم، رو اون منابع استفاده کنیم. بقیه روایات به عنوان معید شاهد اینا مشکل نداره، اما وقتی قراره که ما یک نظام سازی بکنیم تو هر کدوم از اینها، مثلا نظام آسیب‌های اجتماعی رو به دست بیاریم، نظام حل مشکلات اجتماعی رو به دست بیاریم، نظام اقتصادی به دست بیاریم، باید از دل اینا بتونیم کشف کنیم. معلومم نیست که یه نظام کامل به دست بیاریم، احتمال داره که یه نظام بر 4 تا مؤلفه نیاز داشته باشه، ما فقط توی روایات 2 تا مؤلفه‌ش رو داشته باشیم، این 2 تاشو به دست بیاریم، حالا اون 2 تای دیگر رو میتونیم از چیزای دیگه استفاده کنیم. اونجایی که قرار نظام سازی کنیم، حرف خودمون رو بزنیم، به نظرم باید همون دقت‌های آنچانی باشه، کاملا هم روش بیستیم، بگیم اینه، نظام مثلا در حقیقت شیوه حضور اجتماعی زن در جامعه ام مجموعه اینا این به دست میاد. اونجا اصلا به عنوان یک دونه ایده خودمون یک کرسی علمی ترویجی نظریه پردازی مطرح بشه و اونجا کاملا اون بحث انجام بشه. تو موارد دیگه خب برخی از جاها مثلا مثال هایی که زدید درباره المشی و یه چیزای دیگه نسل و برخی چیزای دیگه که داریم، به نظرم این یه مقداری مباحث مهارتی در فهم احادیث نیاز داریم، به این معنا که ما واقعا لغت رو باید لغتی که عصر معصوم باشه ترجمه کنیم، نه با فرهنگ عربی فارسی معاصر مرحوم آقای آذرتاش آذرنوش. طبیعیه که بریدی که توی این فرهنگنامه های امروز هست معنای پست و پست چیه، برای همین هم خب با بریدانی که برای قطع سفر هستش با هم دیگه خیلی متفاوته و اینها. به نظرم یه بخشش این باید باشه که ما بیایم افرادی که میخوان حدیث یاد بگیرن بگیم با بحثای امروز با لغات امروز نمیشه، باید واژگان اون رو بدید، اون بحثای هرمنوتیکی یا اصلا اون گفتمان حاکم بر اون صدور احادیث و اینها هم بسیار مهمه. برخی از اونها اصلا شما مثلا برخی هاش یه کارهای فردیه، مثلا امام علی علیه السلام به مالک اشتر یه دونه نامه داده که برو در مصر چی کار کن این کار رو انجام بده. ما حالا اون رو بخوایم امروزه بیاریم، ما باید سیستم رو درست کنیم. مالک اون موقع اصلا یه فرد بوده که میرفته اونجا، هم قوه قضایی خودش بوده، هم قوه مقننه خودش بوده، هم مجری خودش بوده، یا لاغر ریاست همه اینا رو داشته. اون موقع اصلا پایه پولی و تورم و نمیدونم اینجور چیزها نبوده. اونجا اگر که ما باید بیایم اون فقراتی که در اونجا هست ببینیم تو سیستم اگر بخوایم بریزیم امروزه چگونه میشه. مثلا اگر اونجا میفرماید فأسهر بعذرک، اون شفاف سازیه رو من باید امروزه بیام چیکار بکنم؟ اصلا یک حالت سیستمی درست بکنم که وقتی میخوام عذرخواهی بکنم واقعا اون مطلب کاملا مشخص باشه. بس حالا اگر بخوام بگم دو قسمه، هم نظام سازی باید بر پایه روایات متقن باشه، بدون اون نمیشه آدم یه نظامی رو به اسلام منتسب کنه. دو، فهم این لغات و اینها هم باید تو همون فضا قرار بگیره. وقتی میاریم امروزه یعنی خیلی چیزها قابل فهم دیگه نیست و خرابش میکنه. از عالم مجازی سوال ندارن؟
دوستان حاضر در جلسه به صورت غیر حضوری، اولا که خیلی تشکر کردن حضرت عالی و یکی از بزرگواران سوال پرسیدن که چرا دارالحدیث پیش قدم نمیشه برای این مباحثات میان رشته ای، با این توضیح که این اختشاشات اخیر جای کار علمی کاربردی رو در جامعه نشون داده، مخصوصا کارهای حدیثی.
البته حالا این گزارشی که دادیم همینو خواستیم بگیم که برخی از اینا انجام شده دیگه، یعنی همون کارهایی که توی پژوهشکده در حقیقت روانشناسی و علوم انسانی ما داره انجام میشه عملا بخشی از این کارها هست. اما به نظر میرسه که نیاز هست واقعا بیش از این باشه و مباحث میان رشته‌ای بیش از این نیاز هست و من فکر میکنم که به آقای حائری عزیز مدیر پژوهش دانشگاه بگم که شما اتفاقا یه سری کارگاه بذارید که بتونیم مثلا برای دانشجویان دکتری و ارشد ما زمینه این کارهای میان رشته‌ای فراهم بشه، با توجه به اینکه برخی از دانشجویان مثلا دکتری ما و ارشد ما لیسانسشون یا ارشدشون کاملا غیر مرتبطه و تو خود این خیلی فضای خوبیه. فردی که با ارشد روانشناسی اومده اینجا، با ارشد جامعه شناسی اومده اینجا داره دکترا میگیره، ما یه جوری چکار بکنیم سوقش بدیم به این سمت که رساله دکتریش هم یه قرآن و حدیث و جامعه شناسی باشه. اگر بتونیم این کار رو بکنیم که به مراتب بهتر.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. دوستان اگر سوالی هست
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب
العالمين.
اللهم صل على محمد. خیلی ممنون، متشکر از همه بزرگوارانی که حضوری تشریف آوردن و عزیزانی که به صورت مجازی در جلسه بودن. شادی ارواح مطهر امام، شهدا، اموات خودتون، به ویژه مرحوم آیت الله ری شهری، فاتحه تمام الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی